ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب ایران پخش میشه. پس اگه در ایران هستید سلام و عصرتون بخیر. اگر خارج از ایران در هر کجای جهان و هر ساعتی از شبانه روز هستید و ما رو دنبال میکنید، شب و روزتون خوش. امروز شنبه است، 14 مرداد، ماه سال 1391، چهارم ماه اوت در تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی شامگاه در استودیوی خبر رادیو فردا در رای زیبا. امروز در این مجله در اتاق فرمان مهداد رو داریم، کارگردان فنی این برنامه است. در استودیو در کنار من حسن جعفری هست، همکارم که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو دنبال میکنه. خبرها رو اجازه بدید که مروری بکنیم با حسن جعفری، برگردیم تا برای شما بگم که همکارانم برای این ساعت شما چه برنامه‌هایی رو آماده کردند. آقای جعفری،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری ها گزارش دادند اتوبوسی حامل 48 زائر ایرانی امروز در دمشق روبوده شد. بنابر این گزارش ها افراد مسلح امروز با حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در مسیر فرودگاه بین المللی دمشق آنها را به گروگان گرفتند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پارلمان افغانستان امروز دو وزیر کشور و دفاع را استیضاح و از آنها سلب صلاحیت کرد. از جمله دلایل استیضاح این دو وزیر، شلیک موشک از خاک پاکستان به مناطق مرزی افغانستان و همچنین افزایش ناامنی‌ها در کشور ذکر شده است. جلسه استیضاح روز شنبه در والسی جرگه افغانستان برگزار شد و در پایان جلسه نمایندگان این مجلس به این دو وزیر رأی اعتماد مجدد ندادند. رأی دیوان عدالت اداری ایران مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی امروز در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. دیوان عدالت اداری این رأی را 5 روز پیش صادر کرده بود و بنابر قوانین ایران اگر پس از انتشار رأی دیوان در روزنامه رسمی کشور همچنان مسئولان زیر ربط آن را اجرا نکنند، منفصل به ببخشید مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. روسیه و چین با انتقاد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه سوریه این قطعنامه را تضعیف کننده تلاش‌های صلح خواندند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز گزارش کرد که سیل اخیر در این کشور به مرگ 169 نفر منجر شده و حدود 400 مفقود بر جای گذاشته است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنین گفته است سیلاب‌های اخیر در این کشور 200,000 نفر را بی‌خانمان کرده و بیش از 65,000 هکتار از مزارع را به زیر آب برده است. پس از سیل اخیر کره شمالی از سازمان ملل متحد درخواست کمک کرده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که سازمان صنایع هوافضای این وزارتخانه نسل 4 موشک فاتح 110 را با برد بیش از 300 کیلومتر با موفقیت آزمایش کرده است. سرتیب وحیدی بدون ذکر جزئیاتی در مورد زمان و محل این آزمایش گفت که قابلیت نقطه زنی و اصابت به هدف بدون انحراف به نسل جدید این نوع موشک افزوده شده است. به گزارش رسانه‌های ایران بهای دلار که از 2 روز پیش در ایران از مرز 2000 تومان گذشته است، امروز نیز به 2016 تومان رسید. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر بهای سکه طلا نیز امروز به 743 هزار تومان رسید. و خبر دیگری از اسپانیا، دادگاهی در اسپانیا برای یکی از 3 مظنون عضویت در القاعده که شهروند ترکیه است حکم زندان صادر کرد. این مظنون به عضویت در القاعده روز پنجشنبه در ایالت اندلس بازداشت شد و پس از جستجوی آپارتمانش معلوم شد که مواد منفجره نگهداری می‌کرده است. دادگاه نیز به همین علت برای این متهم حکم زندان صادر کرد. و خبر آخر این که شبه نظامیان اسلامگرا در جمهوری تاتارستان روسیه مسئولیت حمله اخیر به مفتی این جمهوری را بر عهده گرفتند. حدود 15 روز پیش در 2 حمله جداگانه علیه رهبران مسلمانان در جمهوری تاتارستان روسیه مفتی این جمهوری زخمی و معاون او کشته شد. خانم رحیمی،
سپاسگزارم. حسن جعفری همکارم و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در مجله شامگاهی رادیو فردا چه خبر است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در سوریه همزمان با شدت گرفتن درگیری ها 48 زائر ایرانی هم ربوده شدند. روسیه همچنان در برابر خواست جامعه جهانی برای زیر فشار گذاشتن بیشتر سوریه ایستاده است. حمله اسرائیل به ایران این روزها موضوع بحث و چالش ناظران و رسانه‌های درون اسرائیل است. اولین زن اهل عربستان سعودی با حجاب اسلامی در المپیک لندن. براتون درباره المپیک لندن در گزارش‌های اختصاصی بیشتر هم خواهیم گفت. و صدا و دیدگاه شما شنوندگان همراه رادیو فردا رو هم در همین مجله خواهیم شنید. دعوت میکنم که تا پایان این مجله خبری تحلیلی همراه ما بمونید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در خبرها هم شنیدید که تعدادی از زائران ایرانی امروز شنبه در مسیر فرودگاه بین المللی دمشق از سوی افراد مسلح ربوده شدند، اما منابع دولتی این کشور تا به حال این خبر را تایید نکردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، منابع رسمی مرتبط با امور زائران در سوریه در حال بررسی موضوع هستند. به مناسبت با همکارم خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری گفتگو می‌کنیم تا جزئیات بیشتر رو برای ما از ربوده شدن زائران ایرانی در سوریه بگه. ایلیا جزایری سلام.
سهیم سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ما آماده‌ایم که شروع بکنیم با جزئیات بیشتر. ایلیا، اگر در اختیار داری جزئیات بیشتری برای شنوندگان ما در مورد ربوده شدن زائرهای ایرانی در سوریه بگی.
خبر ربوده شدن 48 زائر ایرانی در دمشق را اولین بار آقای عبدالمجید کامجو، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اعلام کرد. این زائران اینطور که گفته میشه از فرودگاه در حال حرکت به محل اقامت خودشون در اطراف منطقه زینبیه بودن. باید به این نکته اشاره کنم که مسیر فرودگاه تا منطقه زینبیه که واقع در حومه دمشق هست و خود دمشق یک مسیر پر از باغات هست، باغای غوطه معروف در این مسیر قرار دارن که در ماه‌های اخیر بارها شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای مخالفان و نیروهای دولتی بود. اینطور که آقای کامجو گفته، تا الان از محل نگهداری این زائران ایرانی خبری نیست، اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خبری که دقایق پیش اعلام کرد گفته که محل نگهداریشون شناسایی شده. منابع سوری تا الان سکوت کردن. منابع بین‌المللی هم همه خبر رو از به نقل از منابع ایرانی منتشر کردن. تماسی داشتیم با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت که اونها هم تایید کردن این خبر رو.
بسیار خوب ایلیا، ما دنبال خواهیم کرد مسئله زائران ایرانی رو همچنان با آخرین خبرهایی که برامون در این زمینه بفرستی. اما بد نیست که به خود سوریه و درگیری ها در این کشور هم بپردازیم. در حلب در منطقه صلاح الدین ظاهرا درگیری ها تشدید شده و همینطور به تلویزیون دولتی سوریه هم در حلب حمله شده. جزئیات بیشتر در این باره لطفا بگو.
امروز اینطور که گزارش ها رسیده، دو بار نیروهای دولتی سعی کردن وارد منطقه صلاح الدین شدن که با مقاومت مخالفان روبرو شدن و مخالفان تونستن دو تانک رو به غنیمت ببرن. درگیری های هم در بقیه محله های حلب نیروهای مخالف و نیروهای دولتی روی داده، از جمله محله های اساخور، اشعار، بستان و الپاشا. اما تحول مهمی که روی داد در حلب این هست که نیروهای مخالفان بامداد امروز تونستن تا ساعتی کنترل ساختمان تلویزیون دولتی حلب رو در دستشون بگیرن و پرچم ارتش آزاد سوریه رو بر فراز اون مستقر کنن. اما حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه و همچنین حملات توپخانه‌ای به این ساختمان که البته یک مجموعه هست، یک ساختمان نیست، باعث شد که مخالفان عقب نشینی بکنن. این خبر رو خبرگزاری رسمی سوریه هم تایید کرده و البته گفته به نیروهای مخالفان، نیروهای دولتی تونستن خسارات زیادی وارد کنن. یک تحول دیگه هم در حلب هست، این هست که نیروهای مخالفان ساختمان دادگستری در شهر حلب رو که در مرکز این شهر قرار داره به محاصره خودش.
ایلیا جزیری، درباره مواضع بین المللی در حوزه سوریه هم بد نیست که حالا که فرصتی داریم صحبتی بکنیم. چین اعلام موضع تازه کرده و بار دیگر مخالفت کرده با دخالت خارجی در سوریه و همینطور وزیر امور خارجه قطر در مورد جایگزین احتمالی آقای عنان حرف زده و گفته که این شخص جایگزین باید طبیعتاً برنامه جدیدی داشته باشه چون وضعیت سوریه تغییر کرده. منظور از این تغییر وضعیت چیست ایلیا؟
وان کیگان نائب رئیس اداره شورای غرب آسیا شمال آفریقای وزارت امور خارجه چین گفته که پکن همچنان با دخالت خارجی در سوریه مخالفه و گفته باید راه حل سیاسی و مسالمت آمیزی برای بحران این کشور پیدا کنیم و تایید کرده، دفاع کرده از موضع چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت در خصوص سوریه. اما حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر در صحبتی که با تلویزیون الجزیره داشته گفته چنانچه کسی بخواد جایگزین آقای کوفی عنان در نمایندگی اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در بحران سوریه بشه باید طرح جدید ارائه بده. طرح ششبندی آقای کوفی عنان گفته به خاطر تغییر شرایط در سوریه دیگه هیچ جایی نداره، جای حرف جدید نداره چون این طرح شکست خورده است. شرایط جدیدی که آقای حمد بن جاسم ازش صحبت کرده قدرت گرفتن مخالفان و افزایش خشونت ها در سوریه هست. آقای حمد بن جاسم گفته چنانچه کسی بخواد بیاد و همون طرح آقای کوفی عنان رو پیش بگیره دیگر نماینده اتحادیه عرب نخواهد بود و عرب ها اون رو قبول نخواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ما بودی در ارتباط مستقیم تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روسیه آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مضر و مغایر با هدف حل و فصل سیاسی دیپلماتیک مناقشه سوریه دانسته است. در حالی که جامعه جهانی خواستار تحت فشار گذاشتن دولت دمشق است، روسیه به هیئت دولتی سوری که این روزها در مسکو به سر می‌برد وعده کمک‌های مالی داده است. در این میان معاون وزیر امور خارجه ایران که اونیز به روسیه سفر کرده از موضع این کشور در قبال سوریه استقبال میکنند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف و گزارشی در همین زمینه.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، قطعنامه پیرامون سوریه که در مجمع عمومی به تصویب رسید را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که این اقدام با تلاش‌های شورای امنیت برای حل مناقشه سوریه مغایرت دارد. این قطعنامه ضمن محکومیت سرکوب مخالفان در سوریه، شورای امنیت را به خاطر نتوانی در یافتن راه حل این بحران سرزنش کرده است. چورکین جمعه اعلام کرد که این انتقادها بیجاست و متناقض با آیین نامه سازمان ملل است و درباره خود قطعنامه گفت:
روسیه دلیگاسیا سجلیت او پرینیاتی جنرالی اسامبلی ریزولوسی کاتوره لیش ابستریت کنفرونتاسیونی پادخود
روسیه از تصویب قطعنامه توسط مجمع عمومی که صرفا اختلافهای طرفین برای روشهای حل بحران سوریه را افزایش میدهد و به هیچ وجه به گفتگوی ملی و حل و فصل سیاسی این مناقشه به نفع مردم سوریه کمک نمی کند متاسف است. این قطعنامه در پشت ظاهر انسان دوستانش حمایت صریح از مخالفان مسلح را پنهان می کند. این قطعنامه مضر است زیرا با طرح صلح کوفی عنان و بیانیه ژنو گروه اقدام در تعارض قرار دارد و تلاش های سوری ها برای آغاز گفتگوی ملی را خونسا می کند.
نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین ضمن ابراز تأسف از استعفای کوفی عنان بر لزوم ادامه تلاش‌های بین المللی برای حل بحران سوریه تأکید کرد. همین مطلب در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نیز تکرار شده. دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین در این بیانیه غرب را به دلیل حمایت تسلیحاتی از مخالفان دمشق محکوم کرد. دیپلمات‌های روس جمعه طی دیدار با هیئت دولتی دمشق به ریاست معاون نخست وزیر سوریه راه‌های کمک به این کشور که با تحریم‌های اقتصادی سنگین روبروست را مورد بررسی قرار دادند. قدری جمیر، معاون اقتصادی نخست وزیر سوریه، در پایان این دیدار به رسانه‌ها گفت که دمشق و مسکو پیرامون صادرات نفت به روسیه و واردات بنزین و گازوئیل از این کشور به توافق رسیدند. او افزود که سوریه از روسیه کمک مالی خواست و پاسخ مثبت نیز دریافت کرد، اما او به مبلغ این کمک اشاره نکرد. همچنین همان روز میخائیل بگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش که به مسکو سفر کرده پیرامون اوضاع سوریه تبادل نظر کردند. به گزارش ایرنا، عبداللهیان پس از این دیدار گفت مواضع روسیه و ایران درباره تحولات سوریه و توطئه های غربی عربی که در این کشور در جریان است با یکدیگر منطبقند. او افزود برخی تصور میکنند میتوانند قانون جنگل را حاکم کنند و خارج از حقوق بین الملل به جای مردم سوریه برای آن کشور تعیین تکلیف کنند. او از روسیه به دلیل مقابله با این تلاش ها قدردانی کرد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید
приходится констатировать, что наблюдается кризис доверия между ведущими державами, в том числе
امروز شاهد عدم اعتماد بین کشورهای بزرگ و بیش از همه روسیه و آمریکا هستیم. مسکو نگران است که آمریکا پس از سرنگونی رژیم اسد، حکومت دست نشانده خود را در سوریه بر سر کار بیاورد و در تلاش است این طرح را نقشه بر آب کند. در این راستا روسیه شریکی بهتر از ایران ندارد، اما بعید است اسد بتواند قدرت خود را طولانی مدت حفظ کند و نتیجه این سیاست روسیه از دست دادن موقعیتش در خاورمیانه خواهد بود.
در آخرین تحول، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 3 ناو جنگی روسی در بندر طرطوس سوریه لنگر خواهند انداخت، خبری که پیشتر از سوی مقام‌های نظامی روس تکذیب شده بود. البته بر اساس بیانیه این وزارتخانه، هدف از این ماموریت رساندن تجهیزات مورد نیاز به پایگاه روسیه در این بندر است و به محض اینکه این ماموریت انجام شود، ناوها به روسیه باز خواهند گشت. آن رایسکای رادیو فردا.
بسیار خوب، حالا نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که با ما در تماس هستید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون آگاه می‌کنید. همزمان با افزایش بی سابقه قیمت خاربار و بعضی کالاهای ضروری دیگه، درباره علت وضعیت اقتصادی فعلی در بین سران جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود داره. ما از شما پرسیدیم که شما درباره وضعیت موجود چه فکر می‌کنید و چه عواملی رو در پدید آمدن بحران اقتصادی فعلی مؤثر می‌دونید. بشنویم.
من میخواستم بگم عامل گرونی هیچ ربطی به دولت نداره. بعضی ها که با نظام دشمنی دارن کارهای را انجام میدن که گرونی به وجود میاد. مثلا بعضی ها پنجشنبه شبای جامعه خودشون رو تو آینه نگاه میکنن، بعضی ها آب و جوش میردن رو زمین بسم الله نمیگن. اینا عامل گرونی هست.
ای کاش زلزله بارشتر بی نهایت میومد، ای کاش سیل میومد، ای کاش وبا تا اون میومد. بهتر از این سونامی جهل و خرافاته، بهتر از این سیاه‌روزیه.
به نظر من سران جمهوری اسلامی کاملا درست میگن که مردمش هم مشکل اقتصادی ندارند، چون مردم آنها حزب‌الله لبنان و فلسطین و سوریه هستند. اگر کمکی که با آنها میکردن به مردم ایران میکردن، ما مشکل اقتصادی ندارند.
خب میخواستم از آیت الله امام جمعه مشهد بپرسم بابا ماه رمضان مردم نماز میخونن مسجد میرن، پیاز فایده نداره، بوش که منو فراری میشن.
یه آقای پیشنهاد کرده که به جای مرغ خروس بخورین، چرا اینقدر هم چنگه رو انداختین؟ من میگم سنگ مف گنجشک مف، گنجشک بخورین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که افرایم حالوی از رؤسای پیشین موساد نسبت به حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران هشدار می‌دهد، داوید گروسمن نویسنده سرشناس اسرائیلی در مقاله‌ای در روزنامه هارتس از همه مردم اسرائیل و فرماندهان نظامی می‌خواهد تا برابر حمله احتمالی به ایران و ماجراجویی نظامی اسرائیل سکوت نکنند. فریدون زرنگار همکارم در گفتگوی با مئیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، پرسیده که تا چه اندازه انتشار همزمان این دو مطلب بازگو کننده درگیری‌های سیاسی درون اسرائیل بر سر مسئله ایران است.
آقای گروسمن ابراز نگرانی خیلی ها رو در اسرائیل کرده که از حدود یک سال پیش شروع شده که اگر حمله به ایران بشه دلایلی که الان راجع به او صحبت میشه برای توجیه این حمله به اندازه کافی درست نیستن و اینکه اسرائیل تنهایی توانایی به این حمله رو نداره و بر اساس نگرانی آقای داوید گروسمن اظهارات خودش رو کرده این حمله میتونه به ضرر اسرائیل باشه.
خب تا چه اندازه گفتهای آقای گروسمن در جامعه اسرائیل بازتاب و طرفدار داره؟
آقای داوید گروسمن یکی از بهترین و شناخته شده ترین نویسنده های اسرائیل هستند در سطح بین المللی. در اسرائیل هم ایشون خیلی مشهور هستند ولی دیدگاه های ایشون خیلی منطبق هستش به دیدگاه های گروه های چپی در اسرائیل که الان این نوع گروه ها و این نوع عقاید در اسرائیل به سوی تضعیف داره جلو میره. ولی از دیدگاه ایران به نظر من دیدگاه ایشون نگرانی ایشون الان در اسرائیل داره افزایش پیدا میکنه، مخصوصا الان که میبینیم که سطح محبوبیت آقای نتانیاهو داره سقوط میکنه، حتی رسیده به 30% به خاطر دلایل اقتصادی در این کشور و الان به نظر میاد که بیشتر و بیشتر مردم اسرائیل شک دارن در سطح رهبری و توانایی رهبری آقای نتانیاهو و یکی از مسائلی که این نگرانی رو بروز میکنه و اون رو میبینیم راجع به مسئله ایران هستش.
با آقای گروسمن در مقاله خودشون از یک جریان فکری که نتانیاهو پرچمدار این جریان فکری هست صحبت میکنه که برای خودش یک رسالت تاریخی قائله، چون گویا اینطور که آقای گروسمن می‌نویسه این جریان فکری در اسرائیل بر این باوره که در هر حال آمریکا هم مانند امپراتوری‌های قدیم از بین میره و اسرائیل باید جای خالی اون رو پر کنه. آیا واقعا یک همچی تفکری هست در درون دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو؟
مؤسسه اطلاعاتی داخلی اسرائیل شباک، ایشون هم راجع به آقای نتانیاهو از همین لغات استفاده کردن برای توصیف دیدگاه آقای نتانیاهو. ولی من بسی با یک نقطه اینجا اختلاف، من مخالف هستم، این که آقای نتانیاهو تنها نمیتونه تصمیم بگیره. این تصمیمی نیستش که آقای نتانیاهو بخواد بگیره. آقای نتانیاهو بعد اعضای دولت خودش رو، شورای 8 نفره امنیت رو متقاعد بکنه و نباید فراموش بکنیم که در تمام تاریخ سیاسی آقای نتانیاهو ایشون چیزی که بیشتر از همه محسوس هستن محبوبیت خودشون هستش. در اسرائیل یه جوک هستش که میگن که محبوبترین کتاب آقای نتانیاهو کتاب نظرسنجی ها هستش. نظرسنجی ها برای ایشون بسیار مهمه، محبوبیت بسیار مهمه و الان که میبینیم که محبوبیت ایشون در خطر هستش، الان محبوبیت ایشون الان پایین هستش و در مورد ایران طبق گزارش های مختلفی که ما میخونیم تمام سازمان های امنیتی اسرائیل در حال حاضر مخالف حمله یک جانبه اسرائیل به ایران هستن، در مجموع به نظر من آقای نتانیاهو نه فقط قدرتش رو نداره به ایران حمله بکنه، ولی فکر نکنم که ایشون حتی تمایلش رو داشته باشه، چون میتونه به آینده سیاسی خودش صدمه بزنه. و یک مسئله دیگه هم که اینجا بسیار مهم هستش اینه که در اسرائیل ما میبینیم، شاهد هستیم، مردم شاهد هستن که چقدر ضربات اقتصادی آقای اوباما الان مؤثر هستن و تا وقتی که میبینیم این ضربات مؤثر هستن توجیه جنگ در اسرائیل حتی کمتر میشه.
فریدون زرنگار همکارم گفتگو میکرد با میر ژاودانفر، پژوهشگر سیاسی در اسرائیل. اما حضور نخستین زن اهل عربستان سعودی با حجاب اسلامی کامل در مسابقات جودوی المپیک 2012 لندن بحث‌های زیادی رو به دنبال داشته. بشنویم گزارش فرین آسمی رو با همین موضوع.
وجدان شهرخانی 16 ساله در حالی در مسابقات جودوی المپیک شرکت کرد که تندروهای عربستان سعودی او را فاحشه خوانده بودند. فدراسیون جودو هم اعلام کرده بود که شهرخانی نمیتواند با حجاب اسلامی در مسابقات جودو حاضر شود. قوانین جودو هر گونه پوششی روی سر را به دلیل امنیتی ممنوع کرده است. اما مقام‌های سعودی گفته بودند وجدان شهرخانی بدون حجاب مسابقه نمی‌دهد و مقام‌های فدراسیون جودو باید به قوانین اسلامی احترام بگذارند. در نهایت وجدان شهرخانی که تنها 2 سال است در زمینه جودو آموزش دیده و حتی کمربند مشکی هم ندارد با موافقت مسئولان فدراسیون جودو با حجاب اسلامی مسابقه داد. روسری او قسمت بالایی سرش را به طور کامل پوشانده بود در حالی که گردنش با یقه لباس مخصوص جودو پوشانده شده بود. در طول مسابقه چندین بار وجدان شهرخانی مجبور شد حجاب خود را مرتب کند. رقابت وجدان از هیچ کدام از تلویزیون‌های رسمی عربستان سعودی یا کانال‌های ماهواره این کشور پخش نشد. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر خانواده ها در عربستان سعودی این مسابقه را تماشا کردند. پیش از این هم مسئله حجاب ورزشکاران در مسابقات بین‌المللی ورزشی بحث برانگیز شده بود. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهم این است که بحث مخالفت با داشتن حجاب در مسابقات ورزشی در چه پس زمینه ای مطرح شود و آیا بحث انتخاب داشتن حجاب توسط خود ورزشکار است یا حجاب اجباری.
من فکر میکنم وقتی که ما مسئله حجاب زنان ورزشکار رو مطرح میکنیم نمیتونیم نادیده بگیریم که آیا این حجاب خاص خود اونهاست یا اجبار در داشتن اون هست، چون در ایران بحث حجاب اختیاری مطرح نیست و این حجاب به این زنان تحمیل میشه. در واقع باید بین اونها و زنان دیگری که از کشورهای دیگه اسلامی که حق انتخاب دارن تمایز زایل بود. اگرچه از نظر من نمیشه خوشحالی در واقع تصمیم برخی از مسئولان ورزشی رو نادیده گرفت که در واقع این اجازه رو به برخی از زنان ورزشکار میدن که بتونن با پوشش حجاب هم در این مسابقات شرکت بکنن. از نظر من باید هر فردی که توان شرکت در این مسابقات رو از نظر ورزشی داره این اجازه داده بشه، چه با پوشش حجاب چه بی پوشش حجاب.
آسیه یمینی در ادامه به ورزشکاران زن ایرانی اشاره می کند و می گوید این ورزشکاران برای رسیدن به میادین بین‌المللی تلاش زیادی کردند.
من این رو یک پله می دونم، این که زنان حتی بتونن با این تحمیل از طرف دولت ایران در این مسابقات شرکت بکنن از نظر من یک قدم به پیش هست، در واقع دیده شدن هست، این امکان نباید از دست بره.
سوده راد فعال حقوق زنان در فرانسه هم میگوید پس از اینکه تعداد زنان ورزشکار در مسابقات بین‌المللی افزایش یافت، قوانین نداشتن حجاب در مسابقه هم با اغماز مواجه شد.
به هر حال الان فدراسیون مختلف یکی یکی دارن اجازه رو میدن. در واقع شما میبینید که دونده‌های زن ایرانی هم دارن با حجاب شرکت میکنن و به هر حال از کشورهای دیگه مثل قطر، مثل حتی برونئی که برای اولین بار زنان رو فرستاده بودن، اونها هم با حجاب دارن شرکت میکنن. یکی یکی فدراسیون‌ها به هر حال دارن یه جوری عقب نشینی میکنن در مقابل این چهار تا المپیک. اما در این حال بعد این کیسه انجمنایی هم هستن که همونطور که تلاش میکنن که همه تیم‌های شرکت کننده در المپیک حتما بازیکن‌های زن هم داشته باشن، همونها هم هستن که دارن میگن که در واقع پوشش اجباری زن‌ها و حتی پوشش حجاب زن‌ها توی این بازی‌ها غیرقانونیه و مطابق چهار تا المپیک نیست.
زنان در عربستان سعودی با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند و از فرصت‌های برابر با مردان برخوردار نیستند. با این حال، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بعضی تحلیلگران معتقدند به دنبال اولین حضور زنان عربستان سعودی در المپیک 2012 لندن، راه برای آنها هموارتر شده و در دوره‌های بعدی المپیک شاهد حضور زنان بیشتری از این کشور خواهیم بود.
بسیار خوب، گزارش همکارم فرین آسمی بود که شنیدیم و حالا میریم سری میزنیم به آخرین خبرهای ورزشی با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
با کسب مدال برنز کیانوش رستمی، وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم تیم ایران، یک هفته بعد از آغاز المپیک 2012 لندن، نام ایران وارد جدول توزیع مدال‌های این بازی‌ها شد. رستمی دیشب با بالا بردن 171 کیلو در یک ضرب و 209 کیلو در دو ضرب با مجموع 380 کیلوگرم با کسب نشان برنز اولین مدال کاروان ایران در المپیک لندن را به دست آورد. در جدول توزیع مدال‌ها تا پایان بازی‌های روز جمعه آمریکا با مجموع 43 مدال، 21 طلا، 10 نقره و 12 برنز در صدر ایستاده و ایران با یک برنز همراه ازبکستان، هنگ کنگ، سنگاپور، صربستان، مولداوی، آذربایجان، قطر و یونان در مکان 46 جدول قرار دارد. ورزشکاران ایرانی روز شنبه در چند رشته به مصاف حریفان خود رفتند. در قایقرانی سولماز عباسی در روینگ تک نفره زنان در فینال گروه دی در مکان ششم قرار گرفت و با ایستادن در رتبه 24 به کار خود در المپیک پایان داد. در تیراندازی 50 متر سه وضعیت زنان الهه احمدی و مهلقا جام بزرگ در دور مقدماتی حذف شدند. در دو و میدانی سجاد هاشمی در 400 متر در گروه مقدماتی ششم شد و از صعود باز ماند و رضا قاسمی در 100 متر در دور مقدماتی با رکورد 10 ثانیه و 31 صدم ثانیه چهارم شد و جواز صعود نگرفت. در این گروه آسافا پاول دونده صاحب نام جامائیکایی با رکورد 10 ثانیه و 4 صدم ثانیه اول شد. و امشب پیکار دو بوکسور ایرانی برابر حریفان در دستور کار است. مهدی طلوتی در منهای 64 کیلوگرم مقابل حریف قزاقستانی و احسان روزبهانی در منهای 81 کیلو برابر بهرام مظفر از ترکیه. و در وزن برداری سعید محمدپور در 94 کیلوگرم یکی دیگر از امیدهای کسب مدال در این رشته از ساعت 23 به وقت ایران به روی صحنه خواهد رفت. و در تنیس المپیک روز گذشته در مرحله نیمه پایانی مردان راجر فدرر سوئیسی مرد اول تنیس جهان در یک دیدار ماراتون گونه که رکورد زمانی بازی‌های تنیس المپیک را شکست با 4 ساعت و 43 دقیقه خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی را از پیش رو برداشت. در بازی دیگر این مرحله اندی ماری بریتانیایی از صد نوواک جوکوویچ صربستانی گذشت. فدرر و ماری روز یکشنبه فینال تنیس مردان را برگزار خواهند کرد. فینال تنیس زنان المپیک هم امروز در برنامه است. سرنا ویلیامز آمریکایی با ماریا شاراپووای روس. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در تهران. این مجله شامگاهی ماست که میشنوید. وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. اجازه بدید در آغاز بخش دوم این مجله با هم به همکارم مراد ویسی گوش کنیم، آخرین خبرها رو بشنویم، برگردیم ادامه بدیم مجله رو در کنار هم. آقای ویسی سلام.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. قبل از هر چیز خبر ربوده شدن 48 زائر ایرانی در سوریه. سفارت ایران ربوده شدن این زائران را تایید کرده و گفته در حال پیگیری وضعیت آنان است. دولت سوریه نیز برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی از روسیه درخواست وام کرده است. در ایران رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی روز شنبه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. وزیر دفاع ایران نیز احمد وحیدی از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک کوتاه برد با برد 300 کیلومتر خبر داده است. در افغانستان پارلمان این کشور از وزرای دفاع و کشور سلب صلاحیت کرد. روسیه و چین از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه سوریه انتقاد کردند. در پاکستان 5 افسر ارشد به جرم ارتباط با اسلامگرایان تندرو زندانی شدند. کره شمالی اعلام کرده سیل اخیر در این کشور 169 قربانی بر جای گذاشته است. محمود احمدی نژاد میگوید در کشور مسائلی مهمتر از گرانی وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بحران اقتصادی در ایران تلقین‌های دروغین رسانه هاست. احمد جنتی امام جمعه تهران گرانی‌ها را موضوعی گذرا و با هدف بازگشت سلطه آمریکا خواند. آتش سوزی در پتروشیمی بندرمام در جنوب ایران 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. اتحادیه اروپا به اقدام بلاروس در اخراج سفیر سوئد از آن کشور اعتراض کرده. بهای دلار در ایران نیز به 2016 تومان رسیده است. در پاکستان آمریکا برای بهبود صنعت برق پاکستان 280 میلیون دلار به آن کشور کمک می‌کند. در تاتارستان شبه نظامیان اسلامگرا مسئولیت سوء قصد به مفتی این جمهوری را بر عهده گرفتند. دادگاهی در اسپانیا برای یک شهروند ترکیه مظنون به عضویت در القاعده حکم زندان صادر کرد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و آخرین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدیم. حالا میریم با هم برنامه دیدگاه‌ها رو میشنویم. برنامه هفتگی دیدگاه‌ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اینکه دیدگاه‌ها رو بشنوید، من فهیمه خضری دری در پایان یک مجله شامگاهی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
قتل شماری از مسلمانان در منطقه روهینگیای میانمار برمه بر اثر رویارویی خونین میان آنان و رگه‌ای از بودایی‌های آن خطه در هفته گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. آیت الله علی خامنه‌ای شمار قربانیان را هزاران تن اعلام کرد و افزود مدعیان حقوق بشر لب تر نمی کنند، درباره رویداد سکوت می کنند یا این قتل‌ها را توجیه می کنند. حالان که به گفته او اگر مدعیان حقوق بشر در جوامع به توصیف او مستقل کوچکترین بهانه‌ای پیدا کنند، آن را صد برابر بزرگ می کنند. این در حالی است که سخنگوی نهاد حامیان مسلمانان روهینگیا در لندن شمار قربانیان را 650 تن و تعداد ناپدید شدگان را 1200 نفر اعلام کرده و دولت میانمار برمه میگوید 78 نفر در روهینگیا کشته شدند. رقم‌هایی که هر دو با هزاران نفری که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید فاصله چشمگیری دارد. اما به هر حال ابعاد رویارویی در حدی است که نهاد حامی مسلمانان روهینگیا در لندن شمار متواریان را 80,000 و حتی دولت برمه تعداد همین بیخانمانان را 52,000 نفر تخمین می‌زند. پیامدهایی که موج محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است. به رغم گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر می‌گویند این قتل‌ها را محکوم و در تماس با مسئولان میانمار و شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض خود را پیگیری کردند. در ایران علاوه بر حامیان رهبر، محافل اصولگرا و چهره‌های روحانی، شماری از دیگراندیشان هم مثلا کوروش زعیم از چهره‌های شاخص جبهه ملی ایران با امضای بیانیه‌هایی به این کشتار اعتراض کردند، هرچند با لحن‌ها و جزئیات متفاوت. تعدادی از فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج هم به این موج پیوستند، با این تفاوت که دو تن از آنان نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان در لس آنجلس و رامین جهانبگلو استاد فلسفه در تورنتو و حامی حرکت‌های خشونت پرهیز در مقاله مشترک به جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند که چرا سرکوبی‌های خونین سوریه را که اکثر قربانیان آن هم مسلمانند محکوم نمی کند. ضمن این که از متوجه کردن حملات به آنگ سان سوچی برنده نوبل صلح و معترض سابق که در پی عقب نشینی حکومت نظامی میانمار به تازگی پس از 10 سال حصر آزاد شده و در روند گذار به گشایش سیاسی این کشور نقش دارد انتقاد می کنند. 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها شیوه مناسب برخورد به کشتار مسلمانان میانمار و موارد نقض حقوق بشر از این گونه را بررسی می کنند. احمد منتظری روحانی و فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در لس آنجلس و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آیه منتظری، روحانیت قم تا چه حد از وضعیت زندگی مسلمانان میانمار برمه آگاه بوده و سابقه حساسیتش به کشتار این عده از مسلمانان به کی بازمیگرده با توجه به سمتگیری رهبر جمهوری اسلامی صدا و سیما و محافل سیاسی و سایت های اصولگرا در این باره؟
بله، اطلاعات از همین سایت ها گرفته میشه، اطلاعات خاصی کانال خاصی برای روحانیت وجود نداره و متاسفانه در این قضیه میانمار مقدار زیادی بزرگ نمایی شد جهتگیری برای تقبیح این کشتاری که بسیار کشتار فظیع بوده. این جهتگیری خاصی که شد اون حالت از مرز عدالت من فکر میکنم خارج شد، یعنی کشتارهای وسیعی که در سوریه انجام میشه، اون کشتاری که در چچن انجام شد و سکوت شد، اینها همه باعث میشه که یک استشمام بی‌عدالتی بشه، یعنی خون هیچ کس رنگین تر نیست و اصلا کشتار مسلمانان مطرح نیست، کشتار انسان ها باید محکوم بشه چون اینا انسان بودن و طبق آموزه های قرآن کریم هر نفسی حرمت داره و قرآن کریم میگه اگه کسی یک نفسی رو بدون جهت بکشه، یعنی غیر از قصاص اون نفس رو بکشه، این مثل این که انسانیت رو کشه. فکر نما قتلا ناسا جمعی ها، اینجور نیست که مسلم رو بگه یا شیعه رو بگه. انسان وقتی کشته بشه باید محکوم کنن و به همون اندازه محکوم کنن که کشتن انسان‌های دیگر رو محکوم میکنن. و این تقبیح کشتن مسلمانان میانمار از حالت عدالت و میان روی خارج شد، یعنی به شدت محکوم شد، در حالی که کشتن انسان‌های دیگه در کشورهای دیگه و حتی مسلمانان سوریه با سکوت برگزار شد.
شما فکر کنی علتش چیه آقای منتظری؟
من فکر میکنم تبلیغات نظام هم موثره و نظام جهت‌دهی میکنه این وقتا. مثلا در مورد بحرین تعداد مسلمان‌ها به تعداد شیعیان کشته شدن، حتی خود نظام دعوت کرد از مراجع تقلید و در مجلس فیضی جمع شدن و محکوم کردن و این کار رو نظام جمهوری اسلامی تدارک دید. و در مقابل کشتار مسلمانان سوریه و کشتن انسان‌هایی که در چچن کشته شدن هیچ عکس‌العملی نشون داده نشد و برای همین متاسفانه این کار مراجع تقلید هم حتی زیر سوال رفت که چرا در جایی محکوم میکنن و در جای دیگه مشابهش هست و محکوم نمیکنن.
ممنون آقای منتظری. آقای زعیم، شما بیانیه‌ای رو امضا کردین در اعتراض به این کشتار مسلمانان در میانمار اخیراً، در حالی که خب قراره که احزاب خارج از دایره حاکمیت مثل احزاب نهضت ملی مجموعه شون یه همچین موضع‌گیری‌هایی نکنن و لابد مقاله‌ای رو که خانم نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان توسعه و آقای رامین جهانبگلو استاد فلسفه و مدافع جنبش‌های خشونت پرهیز درباره این رویداد و سابقه امر و موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کسانی که به طور کلی مسئله رو محکوم کردن خوندین. ارزیابیتون از این رویداد چه مشابهت‌هایی داره با حرفای آقای منتظری و تفاوت‌هایی و همینطور با نوشته خانم توحیدی و آقای جهانبگلو؟
بله، البته سخنان آقای منتظری کاملا درسته. ممکنه یک جنایت بزرگنمایی بشه، یک جنایت کوچک نمایی بشه، یه جلوی اظهار نظر یا اعتراض نسبت به جنایت رو بگیرن، چون فراموش نکنید ما در درون ایران هستیم، ولی اینها برای یک کنشگر سیاسی یک کنشگر حقوق بشری تفاوتی نمیکنه. هر وقت فرصت پیدا کنه وظیفه شو که اعتراض به جنایت و نقض حقوق بشر در سراسر جهان باید انجام بده، هرچند که اولویت با کشور و با جنایتایی که بزرگتره. وقتی شما به نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت اعتراض میکنید، مخاطبتون کسانی هستن که میتونن تاثیرگذار باشن. این اشاره مختصری به اون مقاله خانم توحیدی که اعتراض کرده بودن چرا به خانم سوچی یا قیل کل سازمان ملل اعتراض شده، بلکه شما همیشه مخاطب بودین کسایی که میتونن تاثیرگذار باشن. شما به خود دیکتاتورها که اعتراض نمی‌کنید، که اونا صداشون رسواتره و صداشون همه میشنون، میتونن ناله قربانیان به همین جهانیان برسونن. کشتار میانمار هم چه 30 نفر باشه که بعضی تخمین زدن، چه 250 نفر باشه که بعضی گفتن، و یا اونجور که جامع جمع اغراق‌آمیز گفته 52,000 نفر، برای ما به عنوان کنشگر سیاسی فرق نمی‌کنه. موضوع اعتراض به نفس عمله. کار ما ارتباطی با بزرگنمایی دیگران چه در ایران چه در خارج از کشور نداره. یه وظیفه انسانی بوده، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. من می‌خوام تو این فرصت که دارم یادآوری کنم که ما در طول این 30 سال به جنایت‌های زیادی، حالا من کشور خودمون رو نام نمی‌برم، ولی در بوسنی‌هرزگوین، ترکیه، زیمبابوه، سودان، رواندا، لیبی، عراق، افغانستان، چین، اوجای نیویورک و حتی برای قتل‌های سیاسی مانند بی‌نظیر بوتو یا قتل یک روانپریش در نروژ بیانیه دادیم و واکنش نشون دادیم، حتی به سفارتخونه‌شون رفتیم، دست گل بردیم و اظهار همدردی کردیم. این وظیفه ماست. این که چند نفر کشته شدن هیچ ارتباطی با انگیزه ما برای اعتراض نداره.
خانم نیره توحیدی، ضمن پرداختن به پاسخ آقای زعیم و ملاحظاتی که آقای منتظری داشتن، میشه خلاصه تحقیقتون رو درباره ابعاد این برخورد خشونت‌آمیز به مسلمانان میانمار که البته سابقه قبلی داره، به قبل از رفع حصر از خانم سوچی باز میگرده و امکان حضور او در صحنه سیاسی و کرسی‌های قدرت ارائه بدین؟
بله، من کاملا با صحبت‌های آقای منتظری موافقم و درک هم می‌کنم نکاتی رو که جناب کوروش زعیم فرمودند و من متأسفانه اصلا بیانیه ایشون رو ندیده بودم قبل از نوشتن این مطلب و هنوزم باید برم بخونم، ندیدم که دقیقاً اونها چجوری برخورد کردن. ولی اون چه که مهمه، وقتی که ما میبینیم در مورد یک جریانی کاملا به صورت جهت‌دار درست سوء استفاده سیاسی میشه از یک مسئله حقوق بشری، از یک جنایتی که صورت گرفته، خب باید مواظب اون جفت‌سازی باشیم که جزئی از این بازی سیاسی قرار نگیریم، یعنی به اصطلاح معروف بازی نخوریم از کسانی که هدف دیگری دارن به جز واقعا دفاع از حقوق انسان‌هایی که مورد ظلم قرار گرفتن. بنابراین آدم‌های پیشرو در جامعه ما، رهبران گروه‌های سیاسی، فعالین مدنی باید مواظب باشن که اگر دستگاه دولتی داره از یک مسئله‌ای به طور خیلی گزینشی و جهت‌دار که تا به امروز سکوت کرده بوده، یک باره میاد یک هایهوی راه میندازه، یک جنجال سیاسی راه میندازه، ما در این جنجال گیر نکنیم. من نکته اصلیم این هست در مورد بعضی روشنفکرایی که متاسفانه شبیه تمام این رسانه‌ها اومدن تیتر زدن و نوک تیز حمله شون نه نظامی های حاکم در برمه، نه بودایی های افراطی که حقوق مسلمان برمه رو نقض کردن، بلکه اومدن به خانم آن سان سو چی حمله کردن. یعنی نوعی که این حمله صرفا شکایت یا دادرسی نبود، بلکه اعتراض و محکوم کردن. مثلا خیلی از تیترهایی که من در سایت ها دیدم از طرف رسانه های دولتی ایران این بود که خانم سو چی مدعی دروغین حقوق بشر، مردم دنیا از خانم سو چی ناامید شدن، مسلمانان از خانم سو چی ناامید هستند، و بعد در کنار اون البته به خانم شیرین عبادی هم بد و بیراه گفتن. یعنی یک چهره بین المللی رو، یک کسی که الان خانم سو چی همونطور که دکتر مصدق برای ما یک سرمایه اخلاقی سیاسی ملی بوده و هست، خانم سو چی برای برمه، نه تنها مردم برمه، به طور بین المللی برای آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، امروز به صورت یک سرمایه اخلاقی چهره ملی در اومده که یک مدلی، یک الگویی از مبارزه رو ارائه داده که این الگو الگوی خشونت پرهیز، الگوی صلح طلبی و تعامل بین المللی با همه کشورهای جهان و یک مبارزه تدریجی به سوی دموکراسی هست بدون جنگ و بدون خشونت. این الگو خوشبختانه داره میره که موفق بشه و تا امروز هم موفقیت‌های زیادی داشته. ما حالا بیاین این آدمی رو که نسخه مادرانه و زنانه ماندلا، گاندی و امثال اون هست در دنیا، یا لوتر کینگ در دنیای ما شده، بیایم حالا اونو بکوبیم، چهرش رو خراب کنیم، این چه نتیجه ای داره؟ به نظر من میاد که اونهایی که در ایران تا امروز سکوت کرده بودن و مسلمانان روی که 30 ساله در میانمار، به خصوص مسلمانان روهینگیا، اصلا به طور آواره دارن زندگی میکنن، یعنی 800 هزار مسلمان در یه جاهای شبیه اردوگاه در مرز بنگلادش و برمه سالها دارن به صورت ناامن و همیشه تحت خطر برخوردهای فرقه‌ای زندگی میکنن و هیچ وقت دولت نظامی برمه نذاشته که اینا شهروند محسوب بشن. چرا دولت ایران تا امروز ساکت بوده در این مورد و چرا امروز درست میاد این جار و جنجال راه میندازه؟ این یک هدف مغرضانه سیاسی و ریاکارانه داره که مدافعین حقوق بشر باید این تفاوت رو متوجه بشن و نیان مخدوش کنن مسائل. هدف اصلی ما در این نوشته این بود از خانم سو چی دفاع بشه، چون خانم سو چی واقعا هم سکوت نکرده، با اینکه نظامی ها عمدن امروزه که اون داره پیشرفت میکنه امر دموکراسی در برمه و میدونن که در انتخابات آتی بسیار احتمال زیاد هست که اون پیروز بشه و دموکراسی جلو بره، دارن در واقع تخطئه میکنن با راه انداختن درگیری های فرقی. ایشون رو در مخمصه قرار دادن که بیاد در اون افکار عمومی هیجاناتی که هست طرف مثلا مسلمان ها رو رسما بگیره تا بخشی از بودایی ها حمایتش رو قطع کنن ازش، یا اگر نکنه در انظار جهانی مثلا به شخصیت بشریش لطمه ببینه. ایجاد کردن ما نباید دیگه دامن بزنیم.
خیلی ممنون آقای لاهیجی. معمولا حقوق بشری ها خوشحال میشن از اینکه هر کس نقض حقوق بشر رو محکوم کنه، به خصوص دولت ها و حکومت ها، و حالا حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت قتل مسلمانان میانمار برمه رو محکوم کردن. فدراسیون جامعه جهانی جوامع حقوق بشر که شما نایب رئیسش هستین استقبال میکنه از موزه ایران یا نه؟
ببینید بین فعالیت های سیاسی، موزه گیری احزاب و سازمان‌های سیاسی با موضع‌گیری سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، به طور کلی مدافعان حقوق بشر، یک تفاوت عمیق وجود داره. نه اینکه هر کسی بگه من مدافع حقوق بشرم، مدافع حقوق بشر یعنی اون کسی که همه موارد نقض حقوق بشر رو محکوم کنه. وقتی عبدالله لاجوردی رو ترور کردن، ما ترور عبدالله لاجوردی رو محکوم کردیم با وجود جنایاتی که عبدالله لاجوردی انجام داده بود. ببینید در مسئله برمه یا میانمار هم همینجور، موضع‌گیری هایی که من دیدم، نوشته هایی که من دیدم، برخیش ناشی از سوء نیت، نشاید بیشتر عدم آگاهی، و بیشترش هم که بویژه در ارتباط با موضع‌گیری جمهوری اسلامی روی حب و بغض و سیاستکاری یا سیاست بازی که برخلاف اون چیزی که آقای زعیم میگن از نظر اصول حقوق جزایی بین المللی نمیشه گفت جنایت جنایته. نه، جنایت های بین المللی جنایت های بزرگ هستند. من راجع به میانمار صحبت نمی کنم، به طور کلی کشته شدن چند نفر رو نمیشه در ردیف جنوساید یعنی کشتار دست جمعی یا نفس کشی یا جنایت بر ضد بشریت صورت گرفت که الان 16 ماه در سوریه داره اتفاق میفته و اینجاست که دم خروس از جیب رهبران جمهوری اسلامی بالاست. شما روزی نیست که روزنامه های جمهوری اسلامی و در صدر اونها روزنامه کیهان آقای شریعت مدوی نگاه کنید که ببینید که چگونه از پیروزی دولت سوریه بر روی تروریست های سوریه نه فقط اینها حمایت میکنند که اظهار شادمانی میکنند و شب شما در صفحه های تلویزیون جنازه های این تروریست ها رو میبینید، این بچه های کوچه کشته میشن، این خانواده هایی که کشته میشن. چطور میشود از یک طرف جنایتی که در ردیف جنایت بین المللی است، این جنایت بر ضد بشریت چون به صورت سیستماتیکه، چون برنامه‌ریزی شده است، اون رو محکوم نکرد که هیچ ازش حمایت هم کرد و از طرف یک کشتاری که در برمه صورت گرفته این کشتار رو محکوم کرد. ماه پیش خانم انسنسوشی اینجا بود.
اجازه میدین این قسمت رو توی فراز دوم بگین؟ خیلی متشکرم. آیه منتظری، روحانیت قم چه امکاناتی داره برای اثرگذاری بر رویدادهای میانمار، برمه، وضعیت مسلموناش و کوشش برای حل این مسئله در اون کشور؟
من فکر میکنم روحانیت بیشتر کار فرهنگی باید بکنه، یعنی محکوم کردن ظلم به طور وسیعی که یکی از مصادیق ظلم کشتاری هست که انجام میشه. طبق آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل بیت اینجور بوده که عدالت در رأس کارشون بوده، یعنی در قرآن کریم میگه اون دشمنی عده‌ای باعث نشه که شما از عدالت خارج بشید. یعنی عدالت یه چیزی که هیچ استثنا نداره، حتی قتل ممکنه در بعضی موارد جایز شمرده باشه، مثل قصاص جایز شمرده شده باشه، ولی بی عدالتی به هیچ وجه در هیچ وقتی استثنا نخورده و عدالت باید باشه. و روحانیت من فکر میکنم غیر از این که کار فرهنگی بکنه و بیاد اون وظیفه اسلامی خودش و وظیفه تاریخی خودش رو انجام بده. انقلاب اسلامی در سال 57 فکر میکنم علت اصلی پیروزی انقلاب این بود که در منابر و در محافل همیشه از عدالت حکومت علی دم زده می شد و چجور حضرت می اومد و عدالت رو در همه محافل اجرا می کرد. در اون 5 سالی که ایشون امیر مؤمنین بود، هر جا بی عدالتی بود اگر علمای قم مراجع قم می گن محکوم کنن. بی عدالتی الان ما می بینیم کسایی که متهم هستن و دارن محاکمه می شن. خب یه عده زندانی سیاسی داریم که طبق قانون اساسی اصلا اینا بیگناه هم، چون زندان سیاسی یا اظهار نظر کرده، شفاهی یا مطلبی نوشته و مخالفتی کرده و چه این کسی اصلا نمیشه مجرم شناخت. با این حال اگر فرض کنیم مجرم، در همین دو حالت هم وقتی مقایسه میکنیم میبینیم آقایونی که متهم سیاسی هستن اسم کامل میگه سوابق و با توهین هم اسم میبره، ولی اومده مجرمان اقتصادی رو که واقعا ضربه زدن به اساس اقتصاد مملکت، اینا رو ظاهرش رو شطرنجی میکنه، اسمشون الف بیمی بیه. و در همین حالت فرض کنیم مجرم سیاسی هم کامل مجرم باشه و اتهامش هم بخواد ثابت بشه، هیچ حق ندارن که بی عدالتی کنن. و اگر علمای قم در همین مقوله عدالت بیان سرمایه گذاری کنن و امر به معروف و نهی از منکر کنن و از حکومت بخوان که عدالت رو جایگزین ظلم و بی عدالتی بکنه، این بزرگترین رسالتشون رو انجام دادن.
ممنون آقای منتظری. آقای زعیم، برگردیم به خود ماجرای میانمار. اولا آقای لاهیجی گفتن که کشتار تعدادی معدود فرق داره با کشتار جمعی، یکی به این مسئله بپردازیم و دوم اینکه سمتگیری خارج حاکمیت از قبیل مثلا جبهه ملی که شما عضوش هستی اصلا چه تأثیری میتونه داشته باشه در پایان دادن به ماجرا؟
مطلبی که آقای لاهیجی تذکر دادن که درست بود، ما تو همه بیانیه‌مون، شما ده ها بیانیه درباره اتفاقات تروریستی، انفجارها، نسل کشی، نمیدونم قتل عام اینا دادیم، چون اصولا ما با این پدیده کاملا مخالفیم و رعایت کردیم. برمه رو نگفتیم نسل کشی، گفتیم کشتار شهروندان. حتی ما نگفتیم مسلمانن یا بودایی هستن، ما گفتیم کشتار در برمه، حالا مسلمانان.
ولی فکر میکنم آقای لایجی به این دلیل این حرف رو زدن که شما ضمن بحث اینجا گفتین که ما فرق نمیکنه برای اون که 30 نفر باشن یا 52,000 نفر، ما همیشه موزمون رو میگیریم.
بله، هر کدوم نام مختلف داره. توجه کنید یکی نسل کشیه، یه بمب بندازن ممکنه 50,000 نفر کشته بشن، ولی اون نسل کشی نیست، جنایت جنگیه.
هر کدوم نام خودشو داره، آقای لهجی بهتر از همه میدونن و ما رعایت این اصطلاحا رو میکنیم به بیانیه خودمون. فرمایش ما یک سازمان سیاسی هستیم.
پس با آقای لهجی به طور کلی موافقین؟
حالا ما رعایت میکنیم، ما اونجایی که دانشمون اجازه میده رعایت میکنیم که نام های عوضی نذاریم. حالا دیگران اگر استفاده میکنن از این رویدادها، این ارتباطی به ما نداره.
حالا ولی میخواستم ببینم که فکر میکنید که چه اثری داره وقتی شما این موضوع رو میگیرین. آیا مثلا
من خدمتتون میگم دو تا اثر داره. یه اثرش سیاسیه، یعنی ما سازمان سیاسی هستیم که وسایل ارتباطیمون با ملت و دنیا بسیار بسیار محدوده. از این فرصت ها استفاده میکنیم که دیدگاه خودمونو در موارد مختلف بیان کنیم. یکی دیگه که پشت فکرمون بود که البته ببینید ما الان تندروان و افراطیان اسلامی به صورت گروه های مثل القاعده و نمیدونم طالبان و الشباب و السیراف و بوکو حرام و اینها فعاله و دائم کشتار میکنن. این برای مسلمانان چهره بسیار بدی نشون میده. من الان موضع مذهبی نمیگیرم، من میگم اصولا برای مسلمانان دنیا اینا ننگه. خب آیا ممکنه که اگر کسی واکنش نشون نده، اگه تبلیغات گسترده نشه نسبت به این کشتار، چه 30 نفر چه 50 نفر چه 200 نفر، اونها به خاطر اینکه خودی نشون بدن به مسلمانان اون کشورهایی که هم فقیر هستن هم بیسواد هستن هم ذهنیتی کمتر از من و شما دارن از نظر دانش، تهیج کنن که باز قتل عام انتقامی بدتری از بودایان بگیرن؟
پس میگین که یه جنبه پیشگیرانه هم داره. خواهش میکنم خلاصه کنیم که سوال بعدی رو از خانم تویدی بپرسیم.
ذهنیت رو داشتیم که اگر کمترین اثر ما این باشه که حس انتقام جویی اونها یا تحریک اونها یک سر سوزن کم بکنه، خدمت به بشریت کردید.
ممنون خانم توحیدی، فرصتمون خیلی کمه. خواهش میکنم خیلی خلاصه بگین که خانم آنگ سان سو چی چهره شاخص میانمار با چه چالش هایی روبروه برای حل مسئله؟
بله خب ایشون علارغم این فشارها و محصولاتی که هست هم ملاقات کرد ماه گذشته با رهبران مسلمانان میانمار و اعلام موضع کرد، خواستار مجازات قانونی مجرمین شد و هم در اولین نطق پارلمانی که داشت علیه تبعیضات قومی، تبعیضات مذهبی در میانمار صحبت کرد و خواهان اصلاحات در قوانین شد که خب خیلی معلوم بود که منظورش همین یکی هم قانون یک اجازه نمیده این مسلمانان روهینگیا شهروند بشن، خواستار اصلاح قوانین شد و این که گفت همه شهروندان بایستی که حقوق مساوی داشته باشن علارغم تفاوت‌های مذهبی و قومی و غیره. اینجا مهم برای امثال ما که خواهان دموکراسی هستیم، خواهان نهادینه شدن حقوق بشر هستیم، اینه که جلوی این نوع دروغ پراکنی و سوء استفاده از گفتمان حقوق بشر رو بگیریم. درس اخلاقی که از این جنجال ها میشه گرفت و از مدلی که خانم سوچی ارائه میده اینی که بدونیم این که بیایم مثلا فیلم سوزوندن مردم کنیا رو جا بزنیم به عنوان قضیه میانمار، این که بیایم عکس آوارگان زلزله رو بیایم جا بزنیم به جای اتفاقاتی اخیراً افتاده، افکار عمومی رو منحرف کنیم از مشکلات امروز که تشدید شده در اثر تحریم ها و غیره و سیاست های غلط خارجی و مخصوصا از مسئله سوریه و جنایاتی که تو سوریه میشه، و این که بیایم از این فرصت استفاده کنیم چهره خانم سو چی و اصولا دموکراسی خواها رو در دنیا مخدوش کنیم، مردم رو به اونا بیعتماد کنیم. نه تنها اون، بلکه تو تمام این نوشته های رسانه ها نگاه کنیم، میخوان بکوبن مدافعین حقوق بشر رو به عنوان کسانی که دروغ میگن، واقعی نیستن، جهتدار هستن. خود این جنجال هم فرصتی شد که مردم بیشتر بشناسن که کی واقعا مدافع حقوق بشر هست و کی داره سوء استفاده میکنه از این مسئله.
ممنون خانم توحیدی. آقای لهجی، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مشغول چه اقدامهایی هستند؟
کافی شما روی سایت فدراسیون برید تا ببینید طی همین هفته‌های گذشته راجع به وضعیت مسلمان ها و اصولا وضعیت حقوق بشر در میانمار سازمان ما چه اقداماتی کرده. خانم آنگ سان سو چی ماهی پیش پاریس بود، یک بعد از ظهر تمام ما جلسه عمومی براش گذاشتیم و راجع وضع حقوق بشر در میانمار و اختلافات قومی، درگیری ها و از جمله وضعیت مسلمان ها به تفصیل صحبت کرد. خانم آنگ سان سو چی رئیس یک حزب سیاسیه، با وجود اینکه رئیس سازمان حقوق بشری نیست ولی از چنان فضیلت اخلاقی برخورداری که اختلاف نظرهای سیاسی که با برخی از گروه‌های قومی چه در ارتباط با درخواست‌های سیاسیشون چه در ارتباط با شیوه مبارزشون داره، اون مانع از این نمیشه که از حقوق اونها دفاع بکنه. اما اونهایی که در ایران، من به طور کلی میگم، راجع به وضعیت عصبناک نقض حقوق بشر در ایران سکوت میکنن،
در شرایطی که همکاران ما رو وکلای دادگستری که به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع کردند و حبس‌های جنایی 13 سال، 8 سال، 6 سال نرگس محمدی که الان در زندان دچار فلج عضلانی شده در قبال این مسائل سکوت میکنند. وضعیتی که 16 ماه در سوریه، مثل که مردم سوریه مسلمان نیستند، مثل که با چلای دادگستری مدافع حقوق بشر در ایران مسلمان نیستند، سکوت میکنند، ولی یهویی پیراهن عثمانی که جمهوری اسلامی علم کرده زیر پیراهن عثمان جمع میشن، این برای من حتی از طرف سیاستمدارا و گروه های سیاسی قابل پذیرش نیست.
آقای زعیم، من از پشت خط متوجه شدم که شما میخواین یه نکته ای اضافه کنین در آخر.
بله، در مورد سخن آقای دکتر لاریجی، من باور دارم که هر جنایتی جنایت علیه جامعه است، کوچک یا بزرگ، باید محکوم بشه. اعتراض نکردن یا محکوم نکردن یک جنایت اون رو توجیه نمی کنه. و در مورد نگرانی خانم توحیدی باید بگیم که شخصیت های مانند ماندلا، آن سان سوچی و عباس امیرانتظام خودمان که همه زندگیشون رو در راه مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر فدا کردن، اگر از احترام ویژه نگذاریم و دانه انتظار پیشگامی نداشته باشیم به مردم جهان که آرزو و امیدهایشون رو به این گونه شخصیت ها دوختن، جفا کردیم.
با سپاس از شما آقای کوروش زعیم، آقای عبدالکریم لاهیجی، خانم نیره توحیدی و آقای احمد منتظری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها. ایام